ایستگاه فردا.
درود خدمت فرشید عزیز و بچه های ایسکو فردا. دیروز که با خواهرم تماس داشتم، چون محل کارش فلک دوم صادقیه هست، میگفت جو بسیار شدید امنیتی حکم فرماست و ماشین های ضد شورش و گارد موتور سوار و نیروهای مسلح دور تا دور میدون هستن.
این روز حالا روز خوبی ندارم. بچه که ماشان تقریبا 30 تا از همشهریان کشته شدن. واقعا سهمشون از انقلاب چی بود؟ جز احتیاط جز فرد.
کرمانشاه میدان آزادی.
من الان با برادرم صحبت کردم که در آتش نشانی در تهران فعالیت میکنه و میگه مداومه، ما به صورت آماده باش هستیم ولی اجازه دخالت به چیزی نداریم تا زمانی که بهمون دستور بدن. میگه شهر داره آرام میشه، مردم دارن خسته میشن، ای کاش که این اتفاق نیفته.
اگه قرار اینترنت تو خاک ایران قطع بشه، باید تو سفارتایی که جزی از خاک ایران هم اینترنت قطع بشه. اینو باید بخواد.
پدر بزرگ 7 سالگیش یادش نیست، تو زورخونه صدای فریادش نیست، شیرین قصه دیگه تلخه تلخه، این همه صخره یکی فرهادش نیست. ایش که نگاشو به صدام ندوخته، یه شب پره تو شعله ها نسخته، خفاشا دل سپادن به خورشید، ترانه ساز ترانه شو فروخته. دنیای مالون رو شد خونه ها تشنه شده، قوت پهلوان به تیزی دش نشونه، دنیای وارونه رو باش رود خونه ها تش نشونه، قوت پهلوانمون به تیزی دش نشونه.
جهرومی یه چند ماه پیش تو مجلس رفته بود، خیلی هم عصبانی حرفای زد. بد نیست دوباره بشنویم صداشون رو.
استاد دانشگاهی که دنبال مطلب علمی میگرده به دلیل که سایت های وبلاگ به دلیل ملاحظات عمومی شبکه های اینترنتی چون هم سطح هستن و دستبندی انجام نشده مسدود هستن به مشکل میخوره. تاجر ما که میخواد تحریما رو دور بزنه، حساب بانکی پول واریز بکنه، به مشکل میخوره. تمام دیولپرها و توسعه دهندگان نرم افزار ما که دارن نرم افزار توسعه میدن، به مشکل میخورن. مگه میشه بدون ساماندهی این حوزه ها رفت و با همه این ابزار رو بررسی کرد؟ با این حجم از محدود بودن عمومی دسترسی ها که ما بارها گفتیم اینو طبقه بندی بکنیم، در جلسات مختلف گفتیم سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه، برای دانشجو، برای خبرنگار نمیشود با سطح یک کودک 8 سال 9 سال برابر باشد. خب این همسطحی انجام نمیشود. فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته میشود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمیشود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیومد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟ میگویند ما قانون نداریم که فیلتر شکن فروشی جرم است در کشور. تجارت چندین میلیاردی، من چند صد میلیاردی تو این حوزه است، کسی جلوشو نمیگیره. میگن وزارت ارتباطات تو بیا برو ببن زندگی مردم هم مختل شد، خودت جواب بده.
بله خیلی هم عصبانی بودن ایشون. حدودا فهم کنم دو ماه پیش بود توی مجلس صحبت کردن راجع به این قضیه. بیتا بختیاری با ماست. سلام بیتا.
سلام فرشید.
بحث اینترنت خیلی داغه. اینترنت از امروز حدودا چند ساعت پیش ظاهرا داره
آروم آروم برمیگرده.
آره برمیگرده. صحبت آقای جهرومی از این جهت جالب بود که من یک سری خبر شنیدم که ظاهرا همین ماجرای مافیای تجارت فیلتر شکن رو که ایشون بهش اشاره کردن، الان بعد از این قطعی فکر میکنم که مثل که مافیا رو شناسایی کردن و دیگه قرار خودشون مافیا باشن، یعنی خودشون
اینطور به نظر میرسه. البته خب ببین، ما هیچ خبر رسمی در این زمینه نداریم، ولی الان توی شبکه‌های اجتماعی خیلی از اونایی که کسب و کارهای اینترنتی داشتن همشون نوشتن که به هر حال اوضاع اینترنت دیگه مثل گذشته نمیشه و احتمالاً اینها الان خودشون همونطور که آقای جهرومی گفت میان و فروش فیلتر شکن‌ها و VPN ها رو در دست میگیرن وزارت ارتباطات. و علاوه بر این که به هر حال خیلی راحت میتونن ارتباطات با بیرون رو شناسایی بکنن،
کاربر رو هم
کاربر رو شناسایی بکنن و اساسا وقتی که یک بار اینطوری 113 ساعت تقریبا به طور کامل اینترنت قطع میشه، دیگه یه جوری انگار که یک شکافی افتاده، یه نقطه عطفی بوده که اعتماد مردم رو خدشه‌دار کرده.
فکر کنم من شنیدم اولین بار بود در تاریخ و در کل دنیا همچه اتفاقی افتاد.
همینطوره. این وبلاگ وبسایت نت بلاگز که در واقع قطع و وصل اینترنت رو توی دنیا بررسی میکنه، اون این اتفاق رو بدون سابقه دونسته. ارتباط اینترنتی ایران با جهان در طول 5 روز فقط 4-5% بود که میتونیم بگیم تقریبا قطع بود.
و الان به چه شکله؟
الان تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم به 14% رسیده.
14%. خب داره میره بالاتر.
داره میره بالاتر. منتها اینترنت ثابت یا خونگی وضع شده. موبایل ها هنوز اینترنت ندارن که خب به هر حال یه بخشش هم به خاطر این هستش که اعتراضات رو حالا یا کنترل کردن یا دارن کنترل میکنن و ممکنه که با موبایل مجدداً معترضان بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن.
از ضرر و زیان این قطعی اینترنت هم برامون بگو چقدر بوده یا چقدر تخمین زده شده.
ضرر و زیان چیزی که باز همین نت بلاکس اعلام کرده، ظرف 5 روز گذشته این خسارت بیش از 306 میلیون دلار بوده که اگه با دلار 12000 تومانی حساب کنیم میشه 3672 میلیارد تومان. این چیزیه که نت بلاکس میگه. و 3 روز بعد از اینکه اینترنت قطع بود، رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی هم گفته بود که طی این 3 روز نزدیک به 900 میلیارد تومان خسارت وارد شده به کسب و کارهای مجازی، ولی نت بلاکس در واقع خیلی کل خسارت رو دیده. جاهایی هم که گفتن اینترنت داره وصل میشه، استانهای هرمزگان، کرمانشاه، عراق، مشهد، قم، تبریز، همدان، بوشهر و بخشای از تهران، اما هنوز مشخص نیست اینترنت در شهرها و استانهایی که به هر حال اعتراضات توش خیلی گسترده بوده مثل خوزستان، کردستان، فارس، کرمانشاه و اصفهان چه زمانی اینترنت وصل میشه.
بسیار خب، پس تا این لحظه گفتی که نتفلیکس اعلام کرده تو 14% از روی 4.5% اومده روی 14%.
درسته، به خاطر اینکه آروم آروم مثلا شبکه‌های مجازی هم که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه کاربرایی از ایران هی میان، البته سلام می‌کنن، میگن ما از پایتخت کره شمالی داریم صحبت می‌کنیم.
خیلی کوتاه میان و میرن.
بله، خیلی خوشحالن که به اینترنت دسترسی پیدا کردن، ولی خیلی یعنی خوشحالی و ناراحتی توأمان. ناراحتم از این هستن که پس احتمالاً اعتراضات سرکوب شد، خیلی ها رو هر بلایی دلشون میخواست سرشون آوردن و حالا که اوضاع آروم شده اینترنت رو آروم آروم دارن برمیگردونن.
ممنونم ازت بیتا بختیاری. بیتا بختیاری رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید. با همین شناسه.
با همین شناسه.
مرسی.
مرسی. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
اما دیروز نگاهی به دو تا از روزنامه‌های ارزشی و اصولگرا داشتیم و واکنش‌هاشون رو به ماجرای گرونی بنزین و اعتراضات و فجایعی که پیش اومده بود گفتیم براتون. امروز با ملینا می‌خوایم دو تا روزنامه اصلاح طلب رو ورق بزنیم، ببینیم این ور بازار چه خبر بوده.
فرشید، روزنامه‌های اصلاح طلب تقریبا همشون خیلی با احتیاط در مورد این اتفاقات نوشتن، ولی خب بین همونا روزنامه شرق دیگه یه سر و گردن از بقیه محتاط‌تر بود.
یعنی چه جوری بود؟
ببین، واکنش روزنامه شرق به این اتفاقات یه جوری بود انگار توی یه قاره دیگه این اتفاقات افتاده، و این روزنامه هم خب کنار اخبار داخل ایران که به هر حال مهمتره، یه گوشه کناری هم در مورد بنزین و اعتراضات نوشته بود.
بله، یادش بخیر یه زمان شرق واسه خودش روزنامه همچه خدشکنی بود، یک دو بار بالو پرش چیدن دیگه کلان زمینگیر شد دیگه. الان بین همون روزنامه‌های اصلاح طلب که البته از بیشترشون بخاری هم بلند نمیشه، بلند نمیشه، شرق محافظه‌کارترینشون شده دیگه. حالا چی نوشته شد؟
هیچ.
چی نوشته بوده؟
هیچ. شنبه که یه گوشه کوچیک از صفحه اولش در مورد افزایش قیمت بنزین نوشته بود، یک شنبه هم باز مثل شنبه یه تیتر کوچیک زده بود و نوشته بود روز سخت سوخت، بعد کل صفحه اولش در مورد مجلس و انتخابات مجلس بود، و دوشنبه که شب و روز گذشتهش کل ایران روی ویبره بود، این روزنامه بالاخره رضایت داد در مورد بنزین بنویسه، ولی به این شکل که عکس بزرگی از روحانی منتشر کرد و صحبت‌های روحانی رو در مورد بنزین و اعتراضات کرد تیتر یکش.
دل دیگه نمیخواد بقیه‌اشو بگی. روزای بعدش هم میشه حد زد تقریبا.
آره دیگه، واقعا هم روزای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه‌اش هم شده بود روابط عمومی دولت روحانی.
بله، ما از همینجا خدمت سردبیر شرق خسته نباشید میگیم. اصلا روزنامه اصلاح طلبی بوده که یه مقدار شجاعانه تر در مورد این ماجراها خبر رسانی کرده باشه، یه جوری که مثلا اگه هیئت جوریمون این هفته بودن و مؤکده میداشتیم یه تخم طلایی چیزی از دستشون بگیره؟
نه والله، بیشتر روزنامه های اصلاح طلب رقابتشون سر گرفتن دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای بود. بله، مخصوصا بعد از عتاب خطاب رهبر کلا همه ماستا رو کیسه کردن. این هفته هیئت جوری اگه بود و اکادمی داشتیم به احتمال زیاد تخم طلایی میمون رو دستمون، ولی خب قطعاً دستمال ابریشمین رو اگه می‌خواستیم به یه روزنامه اصلاح طلب بدیم باید به روزنامه اعتماد میدادیم.
چرا اعتماد؟
اعتماد روز شنبه کل صفحه اولش در بس در اختیار آقا بود، بعد صحبتاش در مورد یهودیا. یک شنبه هم به یه عکس از ترافیک تهران گذاشته بود و اختلال در رفت آمد خودروها رو ناشی از بارش برف دونسته بود که با اعتراضات گرونی بنزین همزمان شده. این دیگه شجاعانه ترین تیترش بود دیگه. بعد از توپوتشر آقاشون هم از روز سه شنبه کلن یه روزنامه دست به سینه شد که فقط فرمایشات معظم له و نصایح روحانی رو منعکس میکرد یا اینکه به مردم معترض حمله میکرد.
اون عکس و تیتر روز سه‌شنبه شون رو میگی؟
آها، آره، یه چند تا تصویر از ماشینای در حال سوختن و خرابی رو گذاشته بود و نوشته بود شهر سوزی راه و رسم کیست.
آره، البته که خیلیا میگفتن بخش زیادی از تخریبا و آتیش زدن ها مثلا کار خودشون بود که بهانه برای سرکوب بیشتر مردم داشته باشن. یعنی اگه روی مردم مثلا اسلحه کشیدن و تیر زدن و کشتن، بگن خب چون این آتیش زدن، این آتیش زدن ها کار مردم بوده، برای همین ما این کاری.
به نظر من تیتر درسته شاید تو این شرایط این بود که به جای شهرسوزی می نوشتن آدم کشی راه و رسم کیست، چون بالاخره از نظر ارزش خبری هم جون آدم ها یعنی از نظر ارزش خبری جون آدم ها باید مهمتر باشه دیگه.
آره دیگه، البته خب از یه روزنامه اصلاح طلب انتظار زیادیه همچین تیتری که بخواد ماجرا رو از زاویه دید مردم ببینه که به این شکل سرکوب شدن. فعلا که دوستان، صرف همه روزنامه‌های مملکت در اینه که نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولتی و مسئولین رو تکرار کنن. باید ببینیم تو روزهای آینده کسی جرأت می‌کنه حرف دیگه‌ای بزنه یا نه.
روزنامه صبح یعنی حوادث ده دفعه، فرهنگی چار خط تو کادری که چند سال یخ زده، ورزشی زمینه چنبک، سیاست اقتصاد هاشی از برا شفت در میارن، اجتماع تنزه میخونیمش با خنده، جمله ها سیاه ها واسه همینه یادمونی رنگ شو، بگو قیمت شادی چنده، نکنه تو هم یادت رفته چاپ خبر کسب شده سرگرمی برای سردبیر، اینجا اصل یعنی خط خطی بشن وقایه، حقیقتو با دروغ لخ نشون میدن، از سر تیت نه ابوی زخمشون میگن، یه خط در میون همه جا آشوبه، ولی خبرها همیشه صلح نشون میده، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندونه آه، دل خونه مثل دل مادری که بچهش رفت بر نگشت، دل خونه مثل تیترای قرمز روزنامه ها، دل خونه دل تو زندونه آه، دل تو زندونه آه.
درود بر شما. در تماسی که امروز با ایران داشتم، مردم میگفتن که تظاهرات هنوز با قدرت تمام در حال اجرا هست، با اینکه مامورا دستور به برخورد شدید دارند و در تمام شبکه‌های صدا و سیما هم تقریبا هر ساعت به مردم هشدار داده میشه که خودشون رو از اختشاشگران به قول حکومت جدا کنند و غیره، اما مردم هنوز کامل مصمم هستند که به تظاهرات ادامه بدن. این تقریبا یک خبری بود که حدود نیم ساعت پیش از تهران گرفتم. پایدار باشید.
بله خیلی ممنونم. البته این نیم ساعت پیش که ایشون گفتن، ایشون که تماس گرفته بودن مال دیروز بوده. ممنونم از تماستون. از همون زمانی که بحث گرون شدن بنزین یه مقدار جدی‌تر شد، یه عده مخالف بودن، یه عده موافق. موافقین میگفتن که بابا الان یه لیتر آب معدنی از یه لیتر بنزین گرون‌تر شده و انقدر تفاوت قیمت سوخت بین این ور مرز و اون ور مرز زیاده که دیگه همه زدن تو کار قاچاق بنزین و گازوئیل. جوری شده که اصلا بعضی جاها تو مناطق مرزی لوله‌کشی شده، یعنی رسما شیلنگ و لوله از این ور مرز کشیدن تا اون ور مرز دارن صادرات میکنن. یه دم بودن ماشین حساب به دست دور میافتادن قیمت بنزین رو توی کشورهای دیگه ضرب در نرخ ارز میکردن که بله تو آمریکا قیمت بنزین 10 برابر ایرانه و ترکیه 6 برابر ایرانه و دبی اینقدر و ژاپن اونقدره. و از این ور اما مخالفین افزایش قیمت بنزین میگفتن حالا توی ایران ما چیچیمون مثل بقیه کشورهای دنیاست که حالا قیمت بنزینمون باشه، اونی که لیتر 1 دلار میده بنزین میزنه درآمدش هم ماهی 4-5000 دلاره، نه ماهی 200 دلار. بعد حالا وسط این همه فشار اقتصادی و گرونی و بدبختی چرا باید یه شبه یهو اعلام کنن که بنزین 3 برابر میشه؟ روی چه حسابی آخه؟ این وسط یه تعدادی از اصلاح طلبا دیدن فرصت خوبیه، گفتن به هر حال یه ماهی هم از این آب گلالود بگیریم. اومدن گفتن بله سال 83 توی دوره آقای خاتمی قرار بود قیمت بنزین به تدریج و پلکانی زیاد بشه، ولی همین اصولگراها و آقای خامنه‌ای جلوی این طرح مجلسو گرفتن و اجازه ندادن. یعنی اگه میذاشتن ما یواش یواش گرون میکردیم، الان قورباغه اینجوری تو دیگش نمیپرید بیرون. ظاهرا یه دسته ای هم خب ناراحتن که چرا قیمت بنزین رو کم کم زیاد نکردن تا ملت اینجوری عکس العمل نشون ندن. البته خب اصولگراها هم از اون ور بیکار ننشستن، دارن مایه خودشونو میگیرن. اول که کلا کاسه کوزه‌ها رو سر دولت روحانی شکستن، از اون ورم بعد از شلوغی‌ها گفتن که بله تو جلسه سران سه قوه آقای رئیسی رأی منفی داده بود به گرونی بنزین، که خب چون روحانی و لاریجانی رأیشون گرون شدن بنزین بود، رأی آقای رئیسی به جایی نرسید. البته بعدش که معظمله دیگه تمام قد اومد پشت این تصمیم در اومد، به هر حال زد زیرش و قوه قضاییه همه این حرفا رو تکذیب کرد. خلاصه اینا هم اینجوری دنبال این بودن که از این نمد یه کلایی برای خودشون در بیارن. ملت هم که وسط خیابون کتک میخوردن و تیر میخوردن و کشته میشدن و به جد و آباد این وریا و اون وریا لعنت میفرستادن.
پاتو محکم روی زمین و باس بکن، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باس بکن، اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، وقتش واسه فردا ماکت بچینم، میرم جلو جای این که ساکت بشینم، ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با برد بس، له شدم وقتی باید قنچه میدادن توی اوج درد و اوج بیدادن، تا الانم به دردان فرچه میدادن، ببین من یه پا پرچه میلادم، ادامه میدم پاتو محکم روی زمین و باس بکو، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باس بکو، اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم.
بریم یه نگاهی بکنیم به اهمیت این اعتراضات اخیر با رضا حقیقت نشد.
بنزین گرون‌تر شده، فقیر‌تر شده، چرازه جلوب ناجه جلوه ایران، ایرانی نمیره جلوه نمیتونی.
سلام رضا.
سلام،
خوش اومدی.
مرسی، خوش اومدی خدمتتون. خبر که همه خبرهای تلخ
همه خبر تلخ متاسفانه
و حتی منتظریم که اینترنت وصل بشه و خبرهای تلخ‌تری متاسفانه احتمالاً بیاد.
تا دقایقی پیش با بیتاب بختیاری صحبت کردم، گفتش که نت بلاکس گفته تا 14% ظاهرا از 4.5% رسیده به 14%.
الان گفتن دوباره کند شده.
کند شده.
آره 11 آخرین چیزی که من دیدم گفتم برگشته به 11%. چون وقتی که یه ذره سرعتش بیشتر شد یه سری ویدیوهایی از داخل کشور اومد که دوباره داشتن تیراندازی مامورای حکومتی و اینا رو نشون میدادن.
یعنی مال امروز بوده یا مال
روزای قبل بوده که بالاخره
ویدیو داشتن؟ آره. خب یه خورده از اهمیت این اعتراضات این چند روزه برامون بگو، چه فرقی با گذشته داشت و اصلا کلن چقدر مهم بوده؟
شاید مهمترین چیز رو آقای سعیدی گفت که قبلا نماینده خامنه‌ای بود در سپاه و الان دفتر عقیده سیاسی خود بیت آقای خامنه‌ای داره کار میکنه اونجا. ایشون گفت که تحلیلگران ما میگفتن که هر 10 سال یه بار چنین اعتراضایی در کشور میفته و فکر میکردیم سال 88 سال آرومیه، ولی خب یک به تعبیری که گفته یه فتنه دیگه رقم خورد. این موضوع خیلی مهمه، نه تنها تحلیلگرانی که با آقای خامنه‌ای مشورت میدادن، حتی در بیرون خیلی از روزنامه‌نگارا و اینا هم صحبت میکردن که اون 10 سال یه بار، یعنی ما مثلا میگفتیم که 78 یه سری اعتراضا رو داشتیم، بعد 88 رو یه سری اعتراضا رو داشتیم، بعد 96 اعتراض داشتیم، حتی مثلا میگفتن چرا 98 اتفاق نیفتاد 96 اتفاق افتاد. یعنی میگفتن تو هر 10 سال یه بار یه اعتراض داریم که این اعتراض منجر میشه به تخلیه مثلا اون خشم و نفرت اجتماعی یا یه بخشی از جامعه واردش میشه. الان این شد 2 سال یه بار
و
این
آره
و این از 10 سال به 2 سال که ممکنه بعداً کمتر هم بشه یا حتی این 2 سال یه بار بخواد تکرار بشه. تقریبا تمام تحلیل‌های سنتی در مورد روند اعتراضات رو برهم ریخته. ضمن این که یک نکته‌ای هم که حتی مقایسه‌ش هم بکنی با سال 96 اینی که سرعت گسترش اعتراضات و خشونتی که در اعتراضات بود نسبت به سال 96 خیلی بیشتر بود، حتی نمادها هم خیلی بیشتر بود. مثلا ما فرض کنیم که در 96 می‌دیدیم که بیش از 60 حوزه علمیه و خونه امام جمعه رو بهش حمله کردن یا تخریب کردن و این رو یک نماد نفرتی می‌دیدیم از اون یه بخشی از طبقه حاکم که روحانیون باشن. الان می‌دیدیم که اون اعتراضی که بود متوجه تمام مکان‌های دولتی بود، متوجه بانک بود، متوجه اورژانس بود، متوجه حالا شاید یکی بشه بگیم خود حاکمیت یه بخشش رو تخریب می‌کرده که بندازه به گردن
میگفتن. چقدر درسته این،
ولی من اصلا دوست ندارم از این زاویه نگاه کنم، به خاطر اینکه معترض وقتی که میره توی خیابون، معترضی که رفته اونجا صدا شنیده نشده، معترضی که سرکوب شده، جوابش
تیراندازی
شده، اگر در این مسیر یک دوربینی رو بکنه، اگر یه جایی رو آتیش بزنه، یک واکنش طبیعی نشون داده. اگر که به بعضی جاها هم حمله شده، این واکنش طبیعیه که تو خیلی از جاها، مثلا ما در اعتراضات پاریس می‌دیدیم که در حومه پاریس بود، اونجا معترضا انبوهی از ماشین‌های مردم اومد، ماشین‌های مردم رو آتش زدن. این چیزی نبود که مثلا یک کشور خارجی رفته باشه حاشیه‌نشینای پاریس رو تحریک کرده باشه.
توی این اعتراضات اتفاقا ما ندیدیم که مثلا مغازه کسی یا ماشین پلیس آتش زدن، یا اتوبوس یا مینی بوس پلیس و یا این دکه‌های پلیس یا
هر
بانکا،
جایی که یه جور احساس می‌کردن به حکومت،
به دولت یا
به
حکومت
دولت. آره، یعنی از بسته. اون جایی که اون خشمی که علیه یه بخشی از حکومت ما فکر می‌کردیم مثلا علیه آخوندا باشه به تعبیر اونا، اینجا هم شعار میدادن توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه، ولی در یه سطح وسیع‌تر میگفتن که جمهوری اسلامی نمیخوایم. پس بنابراین اون خشمه متوجه کلیت ساختار شده و متمرکز هم شده بیشتر بر روی مسئول اول مملکت، یعنی آقای خامنه‌ای. ما بیشترین شعارها رو در این زمینه در این دوره در مورد مسئولین جمهوری اسلامی علیه آقای خامنه‌ای داشتیم. ضمن این که میدیدیم یک تفاوت خیلی مهم دیگه، اعتراضایی که حالا بعضیا بهش میگن اعتراض آلترناتیو، به این معنی که از برخی از این کشورها مثل هنگ کنگ، مثل فرانسه، مثل لبنان یا مثل عراق که دیده بودن،
مثل لبنان شروع شد
بعدش، ولی بعدش رسید مثلا مثل هنگ کنگ یا مثل فرانسه شد. آره، ولی اون نوع اعتراضایی که مثلا مسدود می‌کردن جاده رو یا مثلا شن خالی می‌کردن وسط خیابون، که حتی یک مقام معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی فکر کنم گفته بود که این نوع اعتراضایی که میومدن تو خیابون، خودروشون رو توی خیابون رها می‌کردن و دیگران رو کمک بهش فراخوان می‌دادن که به ما به پیوندید، قبلا در خارج بوده ما نداشتیم.